فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به کتاب و کتابخوانی هستید، کتابهای خوب میخونین و کتابهای خوب رو به دوستان و عزیزانتون پیشنهاد میدین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه تا باز هم با هم با یک کتاب خوب و خوندنی دیگه آشنا بشیم. این بار کتابی که براتون در نظر گرفتم، دوست بازیافته، اثری از فرد اولمن. فرد اولمن نویسنده و نقاش آلمانی در 19 ژانویه سال 1901 در اشتوتگارت آلمان و در خانواده یهودی به دنیا اومد. در رشته حقوق تحصیل کرد و در سال 1933 پس از روی کار اومدن هیتلر به پاریس نقل مکان کرد. در فرانسه به عنوان یک مهاجر با مشکلاتی بسیار روبرو شد. اجازه کار رسمی نداشت و با کشیدن تابلوهای نقاشی و فروش اونها گذران زندگی میکرد. در سال 1936 به اسپانیا نقل مکان کرد، اما پس از زمانی اندک اسپانیا درگیر جنگ داخلی شد. اولمن تصمیم گرفت به فرانسه برگرده و بعد از مدتی از اونجا به انگلستان رفت. در انگلستان ازدواج کرد، چند نمایشگاه نقاشی برپا کرد و رمان دوست بازیافته رو نوشت که در سال 1971 منتشر شد، ولی با استقبال زیادی مواجه نشد. هنگام تجدید چاپ رمان در سال 1977، آرتور کوسلر، داستان نویس و روزنامه نگار اهل مجارستان، پیشگفتی برای کتاب نوشت و اون رو شاهکاری کوچک لقب داد. اون نوشت: چند سال پیش هنگامی که برای نخستین بار دوست بازیافته رو میخوندم، در نامه‌ای به فرد اولمن نوشتم که کتاب او رو یک شاهکار کوچک میدونم و این سرنامه ایست که شاید به توضیحی مختصر نیاز داشته باشه. کتاب رو از اون نظر شاهکاری کوچک خوانده بودم که حجمی اندک داشت و این احساس را به دست میداد که با وجود موضوعش که یکی از دردناک ترین فاجعه های تاریخ بشره، با لحنی آرام و سرشار از دلتنگی نوشته شده. فرد اولمن در نوشتن چنین رمان کوچکی بسیار موفق بوده، شاید از این رو که مانند همه نقاشان خوب میدونه چجوری جزئیات تصویری رو که میخواد بکشه در چارچوب محدود بوم جا بده. حالان که نویسندگان متاسفانه برای نوشتن تا بخوان کاغذ در اختیار دارن. این پیشگفت باعث شد کتاب این بار با استقبالی زیاد روبرو بشه و همون سال در نیویورک هم منتشر شد. فرد اولمن در 11 آوریل 1985 در لندن درگذشت. در سال 1989 هارولد پینتر، نویسنده و نمایشنامه نویس انگلیسی، فیلمنامه‌ای با اقتباس از کتاب دوست بازیافته نوشت و جری شاتسبرگ، کارگردان امریکایی، فیلمی بر اساس اون ساخت. همینطور در سال 2010 نمایشنامه‌ای برگرفته از این کتاب به کارگردانی رونان ویلموت در دوبلین به روی صحنه رفت. رمان دوست بازیافته داستان آشنایی و دوستی دو نوجوان 16 سال است. دوستی راوی که پسریست یهودی از خانواده متوسط با یک اشرافزاده نازی. دوستی عمیقی که با اینکه عمرش به یک سال هم نمیرسه اما مایه بزرگترین شادمانی و همینطور بزرگترین سرگشتگی راوی میشه. او روایتش رو با این جمله ها شروع میکنه. در فوریه 1932 به زندگی من پا گذاشت و دیگر هرگز از آن جدا نشد. بیش از یک چهارم قرن، بیش از 9000 روز دردناک و از هم گسیخته از آن هنگام گذشته است. با به قدرت رسیدن هیتلر طولی نمی کشه که دوستی شکل گرفته بین این دو پسر نوجوان تحت تأثیر فضای حاکم بر جامعه آلمان و اختلاف طبقاتی و مذهبی کمرنگ میشه و در نهایت راوی مجبور به ترک کشورش میشه و دوستش هم درگیر سرنوشتی عجیب. این کتاب در سال 1386 در ایران ترجمه و بارها تجدید چاپ شده. کتاب نثری روان و شیوا داره و به عنوان کتاب بزرگسال مناسب برای نوجوانان دسته‌بندی شده و در فهرست منتخب آثار گروه بررسی رمان شورای کتاب کودک قرار گرفته. از شما دعوت میکنم به خلاصه ای از داستان دوستی بازیافته اثر فرد اولمن توجه کنید. داستان در روزی گرفته و تیره از زمستان خاص آلمان شروع میشه. راوی پسری 16 ساله به نام هانس شوارسه که پسر یک پزشک سرشناس یهودی اهل اشتوتگارد و مادری اهل نورنبرگ. در معروفترین دبیرستان اشتوتگارد تحصیل میکنه و روایتش رو از روزی آغاز میکنه که کنراد فون هوئنفلس یک اشرافزاده از خاندانی نامدار به کلاس اونها میاد. ظاهر آراسته و رفتار آرام و پخته و عاری از خود ستایی پسر تازه وارد نظر شاگردان رو جلب کرده، ولی تلاش اونها برای نزدیک شدن و صمیمیت با کنراد به نتیجه نمیرسه. کم کم بین هانس و کنراد با وجود همه تفاوت‌های فرهنگی و طبقاتی و عقیدتی دوستی عمیقی شکل میگیره. هانس که تا قبل از اومدن کنراد دوستی نداشته، حالا رابطه ای رو شروع کرده که با کمال مطلوبش از دوستی منطبقه. دوستی تا پای جان. برای همین از اون دوران کوتاه دوستی به عنوان خوشترین دوران زندگیش یاد میکنه. هانس دوستش رو به پدر و مادرش معرفی میکنه و در انتظار متقابلن به خانواده دوستش معرفی بشه، اما این اتفاق هیچ وقت نمیافته. و وقتی دلیلش رو از کنراد میپرسه، پاسخ میشنوه که مادر او که از یک خانواده سلطنتی لهستانیه از یهودیان متنفره و کنراد دوست نداره برخورد بد مادرش با هانس باعث تحقیر و رنجش او بشه. هنگام به قدرت رسیدن هیتلر، پدر هانس معتقد بود قضیه او چیزی بیشتر از یک بیماری گذرانی است. چیزی مثل سرخک که با بهبود وضع اقتصادی کشور از بین میره. هانس میگه پدرش از صهیونیسم هم نفرت داشت، حتی فکر وجود چنین مشربی به نظرش احمقانه میرسید. بازخواهی سرزمین فلسطین پس از 2000 سال به نظرش همونقدر بی‌معنی میرسید که مثلا ایتالیایا خواستار پس گرفتن آلمان باشن، چرا که زمانی نیروهای روم باستان اون رو اشغال کرده بودن. می گفت که تنها پیامد چنین ادعای خونریزی دائمیه، زیرا یهودیان باید با همه ی جهان عرب در بیفتن. اما برخلاف پیشبینی پدر هانس، طوفان یهودی ستیزی به سرعت از شرق آلمان به غرب رسید. با وخامت اوضاع، پدر و مادر هانس تصمیم گرفتن او را برای مدت کوتاهی به امریکا بفرستن و خودشون در وطن و خونه خودشون منتظر باشن تا طوفان فروکش کنه. هانس که مدتی بود روند طولانی و دردناک ریشه‌کن شدن از خاک وطن براش شروع شده بود، روز کریسمس مدرسه رو ترک کرد و تقریبا یک سال بعد از روزی که برای اولین بار کنراد رو دیده بود راهی سفر شد. قبل از سفر نامه ای از کنراد دریافت کرد که ضمن آرزوی سفری خوش و تأسف از این که هانس مجبور به ترک آلمان شده، نوشته بود به هیتلر و راهش ایمان داره و معتقد تنها به کمک او آلمان قادر به بازیابی عظمت واقعی خودشه. حالا راوی بعد از گذشت 30 سال از مهاجرتش به امریکا وکیلی موفق و سرشناسه. در بوستون ازدواج کرده و یک فرزند داره و ظاهراً در زندگی هیچی کم نداره. بعد از مهاجرتش هرگز به آلمان بر نگشته. چند ماه بعد از ترک آلمان پدر و مادرش که تحمل ترک وطن رو نداشتن، قبل از اینکه گزارشون به اردوگاه‌های نازی بیفته با باز گذاشتن شیر گاز خودکشی کردن و بعد از اون هانس تا حد امکان کوشید که با آلمانی‌ها سر و کاری نداشته باشه. او تمام این سالها سعی کرد گذشته رو فراموش کنه. زخمی که بر دل داشت هنوز تازه بود و هر بار به یاد آلمان میافتاد گویی بر زخمش نمک میپاشند. روزی نامه ای از دبیرستانش دریافت کرد برای دعوت به کمک مالی به احداث بنای یادبود. بنای یادبود دانش آموزان کشته شده در جنگ دوم جهانی. نخستین واکنشش این بود که نامه رو توی سطل کاغذهای باطله بندازه. 17 سال از زندگیش رو از خودش جدا کرده و دور انداخته و مسئله اونا هیچ ارتباطی به هانس نداره. اما سرانجام تصمیم میگیره نامه رو بخونه. همراه نامه جزوه‌ای بود به نام 400 نفر از دانش آموزان که در جنگ کشته یا ناپدید شده بودن به ترتیب حروف الفبا. هانس غیر از حرف ه همه ی اسامی رو خوند و متوجه شد که از 36 نفر هم کلاسی‌هاش 26 نفر فدای رژیم رایش شده. جزوه رو کنار گذاشت و سعی کرد خودش رو سرگرم کار کنه، اما نتونست چشم از جزوه برداره. جزوه‌ای که با سماجت به دنیای او راه یافته بود تا خاطرش رو پریشون کنه و چیزی رو که مدت‌ها تلاش کرده بود فراموش کنه دوباره به یادش بندازه. آیا واقعا نیاز داشت بدون کنراد مرده است یا زنده است؟ دونستن و ندونستن این موضوع براش چه فرقی میکرد؟ به هر حال هرگز او رو نمیدید، اما آیا محال بود که دوباره او رو ببینه؟ مگر نه اینکه همیشه و حتی در همون لحظه گوش به در داشت تا شاید صدای پای او رو بشنوه. جزوه رو برداشت تا پاره کنه، ولی در آخرین لحظه به خودش جرأت داد و با دست و دلی لرزان به سراغ حرف ه رفت و شروع به خوندن کرد. هوهنفلس کنراد، شرکت در توطئه علیه هیتلر، اعدام. دوستان عزیز، این بود خلاصه ای از داستان کتاب دوست بازیافته، اثری از فرد اولمن. با چند جمله ای از همین کتاب این برنامه را به پایان میبرم. قبل از آشنایی با تو آدم تنهایی بودم و اگر تو تردم کنی از آن هم تنها تر میشدم. این دنیای من بود، دنیایی که در آن خود را در امنیت مطلق حس می کردم و مطمئن بودم که تا ابد دوام خواهد داشت. نمی دانم کجا خواندم که مرگ اعتماد ما را به زندگی از بین می برد و به ما نشان می دهد که در نهایت در برابر فنایی که در انتظار ماست همه چیز بیهوده است. آری، بیهوده تعبیر درستی است. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
زبان فارسی نامت بلند آیین سخن. به جای واژه فرنگی و دشوار اپلیکیشن بگوییم برنامه کاربردی، و نیز از واژه‌های دیگری همچون نرم افزار، برنامه و کارافزار به جای این کلمه میتوان استفاده کرد. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا. ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم می‌کند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
بوی جوی مولیان آمدن، یاد یار مهربان
ایران را
سرای سخن.
به نام خدای مهربان مهرگستر. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم می شنویم صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین رنج بر رو در خصوص موضوع استجابت دعا. ایشان در ابتدا به دلایل اجابت نشدن دعا اشاره داشته و یکی از مهمترین دلایل آن را به صلاح نبودن آن خواسته برای ما می دانند و معتقدند خداوند از سر حکمت خود بعضی از دعاهای ما را اجابت نمی کند. حجت الاسلام رنجبر در ادامه رزق و روزی انسان را تنها از طرف خداوند می دانند و اشاره دارند اگر خداوند برای انسان رزقی را مقدر کند و آدمی هم برای آن تلاش لازم را داشته باشد، حتماً به آن خواهد رسید. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما رو دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والحمد لله رب العرش العظیم والسلام علی المرسلین و على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. مولوی قصه داره خیلی لطیف، میگه دزدکی از مارگیری مار برد. یه مارگیری بود، یه ماری داشت، مار تو جعبه بود، جعبه هم توی گونی بود، رو دوشش انداخته بود. از این محله میرفت اون محله، معرکه گیری میکرد، از این طریق هم امرار معاش میکرد. یک دزد تیزپای از راه رسید و گونی رو از دوش این بیچاره قاپید و پا به فرار. فکر کرد حالا یک چیز خیلی قیمتی داریم باشم. رفت این بیچاره هم چی دنبالش میدوید بهش نرسید. رفت توی خرابه این گونی رو باز کرد، جعبه رو در رو با یک شوق و شور و ولی سر جعبه رو باز کرد. تا باز کرد این مار از جعبه زد بیرون، در جا بهش نیش زد، در جا هم نقش زمین شد و مرد. از اون طرف هم بیچاره مارگیر خدا خدا میکرد این دزد رو پیدا بکنه، مارش رو از اون پس بگیره. همجور که میگشت گزارش به خرابه افتاد. تا وارد شد دید گونی یک طرف، جعبه یک طرف، مار یک طرف، این دزدم بیچاره نقش زمین شده. اونجا گفت که در دعا میخواستی جانم از او، کش بیابم مار بستانم از او. گفت ما رو ببین، چقدر دعا کردیم این دزده رو پیداش کنیم، این ماره رو ازش پس بگیریم. نگو که ما خبر نداشتیم، این ماره زهری بود، تا حالا لطف خدا بود به ما نزده بود، من که خبر نداشتم. که شکر حق، شکر حق را کان دعا مردود شد. خدا رو شکر که دعای ما رو نشنید، دعای ما رو رد کرد. شکر حق را کان دعا مردود شد، من زیان پنداشتم آن سود شد. من فکر میکردم این که دعا مستجاب نمیشه به زیان منه، نگو که نه، به سود من بود، به صرفه من بود. بعد مولوی نتیجه میگیره، بس دعاها کان زیان است و هلاک، و از کرم می نشنود یزدان پاک. چه بسیار دعاهایی که ما داریم از همین جنسه، از همین قماشه. ما از خدای چیزهایی میخواییم که به زیان ماست، به سود ما نیست، و خدا از روی کرامتی که داره، از روی آقایی که داره، از روی بزرگواری که داره اجابت نمی کنه، استجابت نمی کنه. بس دعاها کان زیان است و هلاک، و از کرم می نشنود یزدان پاک. این یعنی انسان بایستی خودش رو به خدا بسپاره، دعا بکن، دست باسمان باش، ولی پایکوبی نکن، پافشاری نکن، اصرار نکن. شد شد، نشد نشد. اینو باور داشته باش که اگر نشد به خیر توست، اگر نشد به صلاح توست. چرا؟ چون قرآن میگه، میگه هو بالافق الاعلا، مردم خدا در یک افق خیلی بالایی نشسته، شما افقتون خیلی پایینه، خدا اون دورهای دورم میبینه، پس خودتونو به او بسپارید، هرچی او میگه بگید چشم، او یه چیزایی میبینه که شما نمیبینی، تو یه دعایی میکنی خیر خودتو در این میبینی الان، ولی خدا فقط الان رو نمیبینه، خدا بعدها هم میبینه که اگر این دعا اجابت بشه نتیجه چه خواهد بود، اون نتیجه به زیان شما خواهد بود. اینه که مولانا میگفت، میگفت من گروهی میشناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. من یک کسانی میشناسم از اولیای خدا هستن، دهانشون از دعا بسته است، دعا نمیکنن، بعضیا به او خورده میگیرن. یعنی چه حرفی؟ قرآن میگه دعا کنین، امیرالمومنین دعا میکن، امام سجاد صحیفه سجادیه داره، سر تا پا دعاست، اینا اولیای خدا نبوده؟ این چه اولیاییست که تو میشناسی اولیای خدا هستن و دعا نمیکنن؟ اینا منظور او رو نگرفتن. اولا این مرد خودش مرد دعاست، مرد مناجاته، دعاهای بسیار پرسوزی داره، دعاهای بسیار لطیفی داره. این همه گفتیم لیکن در بسیج، بی عنایات خدا هیچی، هیچ بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق. ای خدا ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا، گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن، کیمیاداری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی، این چون این میناگری ها کار توست، این چون این اکسیر ها اسرار توست. چقدر لطیف، چقدر دعای با معنایی. یا یه جایی میگه که زین سپس ما دیده میخواهیم و بس، خدای عظیم به بعد ما از تو فقط یه جفت چشم میخواهیم، هیچ چی دیگه نمیخواهیم. چرا؟ چون چشم بینا بهتر از 300 عصا. آدم یه چشم بینا داشته باشه بهتر است از اینکه هزاران عصا داشته باشه. این امکانات مادی مثل عصاست، چشمی که تو بدی، اونم چشمی که حقیقت بین باشه، بر همه اینها شرف داره. چشم حقیقت بین به ما بده. دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، یه چشمی من بده که از این ظواهر عبور کنه، پشت این ظواهر من تو رو ببینم. دعا میکنه، از خدا میخواد. پس اگر میگه من گروهی میشناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا، یعنی دهانشان بسته باشد از این جنس دعاهای غیر حکیمانه که ماها داریم، دعاهاشون حکیمانه است، از خدا چشم میخوان، از خدا یه چیزی میخوان که سود و صرفه اون آدرون باشه، چیزای دیگه که خدا خواهد داد. پس ببینید اگر ما دعا کنیم و اگر ما باور داشته باشیم و اگر ما کار درست